بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در روایت در زیارت جامعه داره: و ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده، طابت و طهرت بعضها من بعض، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محدقین، حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. اینجا تعبیر شده و ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده، در اینکه سه چیز فرض میکنه: روح، نور و طینت، یعنی گلی که امه رو با اونها سرشتن. میفرماید که واحده، ارواح و نور و طینت اونها یکی هم. این وحدتی که اول تعبیر کرده، خب به ذهن میاد که اینا یه حقیقتا و سه تا اسم داره، هم بهش میگیم روح، هم نور، هم طینت. ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده. ولی دنبالش وقتی میفرماید طابت و طهرت بعضها من بعض، بعضی از اینها از بعضی دیگه، خب این نشونه تعدده. نهایت اینها در مقام وجود با هم تحقق پیدا میکنن، اتحاد وجودی دارن. یعنی در مقام تحقق و وجود اینا با هم موجود میشن. اینطور نیست که یه چیز باشن. روح یه چیزه، نور یه چیزه، و طینت یه چیزه. این گله، این جسم کثیفه به قول اونها، اما اون جسم لطیفه، ارواح، یا مجرده طبق نظر فلاسفه، یا بگیم متفاهم از روایات این که جسم لطیفیست. به هر حال اینجا میفرماید ارواح و نور و طینت، اول میفرماید یکیه، بعد بخونم بعض ها من بعض، نشون بده که نه تعددی در کار هست، نهایت با هم موجود میشه. بعد میشه آمد خلقکم الله انوارا، شما رو بشید نور خلق کرد، فجعلکم به عرشی محدقین. این اطراف عرش گرفتی، گرفته شده مثلا این شکل بوده، ولی نور بودید اولش. خب این نوری که اینجا تعبیر کرده، این یعنی چه؟ یه چیزی غیر از خود روحه و غیر از خود طینته، اول نوره. هیچ تعبیر به روح نمی کنه. در روایات هم همینطوره، در مورد روایات عدیده ای داریم که اونا انوار بودن. این روایات ارواح اونها، این خب این یعنی چه؟ در اون مرحله انوار هم بس. این روح کی درست میشه؟ و همون چطور منقلب میشه به روح؟ همون نور، چون دنباله همین دارد که حتی من علینا بکم فجعلکم، یعنی همون شمایی که نور بودید، شما را آمد قرار داد در یک بیوتی که اذن الله و انترفع، خود نور را آورد اینجا. خب این بعد وقتی این نطفه درست شد، علقه شد، درست تصویر شد در رحم و اینها، خب داره فنفخت و فیه من روحی، اون روح اونجا درست میشه، معلوم شه غیر از این مراحل قبلیه. یا بخواد تأیید کنه نظر ملا صدرا را که بگیم این جسمانیت الحدوث روح، یعنی روحانیت البقائه، پس قبل از جسم انان روح نبوده. اونم بخواد همینه بگه، روح بعدن درست میشه با درست شدن جسم. فرض کنید وقتی رسید مرحله‌ای که روح درش دمیده میشه، این مرحله است. حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع. الان بیوت اینجا مراد خود خانه هاست، مراد ارحامه، مراد این. باز اینم جای بحث داره که مقصود چیه. این به هر حال من یک مطلبی مطرح میکنم، اما اینکه بخواییم در اینها خیلی کار کنیم و بشکافیم. این الان با درس ما چون جور نمیاد و یه وقت خاصی میخواد، فقط به اشاره دارم میگذارم به شکل سؤال مطرح میکنم. خب برگردیم به بحث خودمون. ما در جلسه قبل داشتیم اینو میگفتیم در مقدمه‌ای که مطرح کردیم و اون این بود که از کجا استکشاف میکنیم این ارتکازات را. بحث ما در ارتکازات بود. فرق نمیکنه چه ارتکازات متشرعی باشه چه ارتکازات عقلایی، به شکل کلی داشتیم بحث میکردیم و مقدماتی بر اینها مطرح میکردیم. یکیشان این مقدمه است. در قسمت اولش یعنی نسبت به اون چی که دخیل در تحقق مفاهیم اینو مطرح کردیم که کیفیت استکشافش و همون علائم حقیقت مجازه، علائم تشخیص حقایقی که قبلا داشتیم. قسم دومی که اینجا داریم اونیست که مستند ارتکازاتیست، مستند به تعلیم شرعی هست، یعنی از خود شرع گرفتیم، کلوبش برمیگرده به ارتکازات متشرعی. استکشاف اینها از راه اتفاق ذهنیت متشرعه به ما هم متشرعه بر اونه. ببینیم ذهنیت چون ذهن همه متشرعه به ما هم متشرعه، نه از حیث دیگه، از این حیث متشرعه، نه از حیث اقلایی بودن یا اهل منطقه خاص بودن، اینا رو کار نداریم. از حیث اینکه آدم های متدینی هن و تدین دارن، ملتزم هن به احکام دینی، از این حیث که بهشون نگاه میکنیم میبینیم ذهنیتشون متفقه بر این مطلبه. این از اینجا استکشاف میکنیم. از جمله این متشرعه بتانه ائمه، یعنی اصحاب خود ائمه که ملازم با ائمه بودن. خب اگر این متشرعه آدم های متدین همه از جمله بتانه ائمه یه مرتکب ذهنی داشته باشن، از این حیث این لابد از خود ائمه گرفتن این را. الان استکشاف میکنیم یا مباشرتاً از خود ائمه گرفتن یا یک از طریق یک دلیل معتبری که به اونها رسیده و به ما نرسیده. این سبب شده که ذهنیت اینها هم متفق بشه بر این مطلب. خب این هم روشنه. پس اونجایی که مستند به تعلیم شرعی است، استکشاف اون ارتکاز از طریق اتفاق، یعنی استکشاف اتفاق ذهنیت متشرعه ما متشرعه بر این مطلبه. اگه دیدیم ذهنیت چون متفق بر این مطلبه، میفهمیم که همچین ارتکازی هست. این هم یک قسم. قسم دیگه اونجایی که مستند بود به حکم جبلی یا عقل عملی یا عقلایی که عامه و مختص به یک جمعیت خاصی نیست، ولی عام عقلاست، یون جنبه خاصی، اینم خیلی وقتا از طریق مناسبت حکم موضوع استکشاف میشه. وقتی ما از این طریق به ملاک رسیدیم، یعنی به همون ارتکاز ذهنی رسیدیم، نتیجتا میگیم تعمیم میدیم این حکم را یا تخصیص میدیم که مثالشو در جلسه قبل گفتم. اینم روشنه استکشافش بس از طریق مناسبت حکم موضوع خیلی وقتا. اما اونی که برمیگرده به شرط ضمنی یا ارتکازی، اینم از این که میریم نوع عقلا وقتی معامله رو واقع میکنن مبنی بر او واقع میکنن. کار به اشخاص نداریم. ممکنه این دوتا متعاملین الان با همدیگه یه قرارهایی گذاشتن قبل از معامله و معامله رو مبنی بر اون قرار دارن واقع میکنن، بر اون شروطی که با هم بنا گذاشتن داشته باشن. اینا ارتکای یک شرط عامی درست نمیکنه، شرط خاصی است ما بین خودشون. شرط ضمنی وقتی میگیم شرط ضمنی ارتکازی، مقصود اینا نیست. اگر بین خودشون یه چیزی گذاشته باشن قبل از معامله و در ضمن خود معامله تصریح به اونها نشه، اون فایده نداره، الزام نمیاره. در شروط شخصی این تئوریه، باید در خود معامله تصریح بهشون بشه، انشاء بشن در حین معامله، در ضمن معامله تا الزامی بشن. قبلا بخوان یک بناهایی بگذارن و معامله واقع کنن، هیچ اشاره به اون نکنن که ما مبنی بر او داریم واقع میکنیم، تصریح به این مطلب نکنن، مجرد اینکه تو ذهنشون باشه فایده نداره. اما در شروط ضمنیه اصطلاحا وقتی میگیم شرط ضمنی، شرط ارتکازی، مقصود اینا نیستن که خودشون فیما بین قبلا یه حرفایی زدن و الان معامله رو واقع میکنن بدون اینکه اشاره به اون بکنن، مقصود اینا نیست. مقصود اون بنای عامی که نوع عقلا وقتی معامله رو واقع میکنن مبنی بر او واقع میکنن، مقصود اینه، این بنای عام. این قسم را میخواییم بگیم اگه تأثیری هر بشه نکنن در خود معامله، اشاره مهم نکنن الان ولی در کمون نفسشون هست ولی اصلا التفات بهش نداشته باشن در حین معامله، این بسه برای این که بتونن ملزم کنن همدیگر را به مراعات او. فرق داره با اون شروط ضمنی که بخوان خودشون فیما بین قرار بدن، اون اصلا شرط ضمنی بهش نمیگن اگه خودشون قبلا این بناهایی گذاشتن ولی الان تصریح نکنن در خود معامله، ولی او به شکل اشاره به اون ببینن واقع میکنیم معامله رو مبنی بر اونها. اگه هیچ اشاره به اون نکنن، هرچند التفات هم داشته باشن بهش، فایده نداره، الزام نمیاره. اما در این شروط عام به این شکله که تصریح هم بهش نکنن. گفتم مثال زدم قبلا، الان میره جنس میخواد بخره، اسکناس میده، هیچ شرط نمیکنن در خود معامله، تصریحی، اشاره ای، ممکنه التفات هم نداشته باشن که بگن بابا اسکناسی که ما میدیم باید گوشش نفریده باشه، به شرطی من این معامله رو با انجام میدم که پولی که من میدی اسکناسش گوشش نپریده باشه، چون اگه پریده باشه اون ارزشی نداره. این شرط نمی کنیم اصلا، نه تنها تصریح بهش نمی کنیم و اشاره نمی کنیم به این مطلب که اصلا ممکنه مورد التفات ما هم نباشه در این معامله. این غیر از اون شروطی که خودمون فیما بین خودمون بنا میگذاریم برو، اونا شروط عام نیستن، ولی این شرط اشاره هم بهش نکنم، التفات هم بهش نداشته باشم، نوع عقلا وقتی معامله رو واقع میکنم مبنیه بر این واقع میکنم، هرچند مرتفتش هم نباشن الان ولی در کمر نفسشون هست، به شکلی که اگر ازش بپرسی در همون لحظه آیا اسکناسش جوری میخوای، میگه من اینطوری میخوام، یعنی داری ملتفتش میکنی به مطلب، ملتفتش کردی تصریح میکنه زود که من سالم شه میخوام، معیوب نمیخوام. این اصالت و سلامه که اسمش کنید در زوات در اسکناس بیاده میشه. تو خود هندونه هم که میخری به شرطی میخری که سالم باشه، ولو هیچ تصریح نکنی، هیچ اشاره نکنی. خوب اینه توجه داشتید فرق بین شروط ضمنی ارتکازی که مصطلحاً برش اطلاق میشه این لفظ، بین اینها، بین مواردی که خود طرفین با هم یک شروطی میگذارن که عامه مردم اونا رو قرار نمیدن، اینا براشون مهمه. مشتری ممکنه براش مهمه یه شرطایی بگذاره. در شروط خاصی که فیما بین طرفین قرار داده میشه، در اونجا تصریح به اینها لازمه در خود عقل، یا اشاره کنه به اون چی قبلا بنا گذاشتن برش. اگر اینطور نباشه، هیچ کدوم اینا نباشه، فقط در نفسش هست ولو مورد التفاتشه، الزام نمیاره به طرف، المومنان شروط هم نمیگیره. اما در شروط عامه، این شروط ضمنی و ارتکازی، اصطلاح هم اخونگی به اونجا این که شرط عامه، یعنی بنا عقلا نوعا بر ایقاع معامله است مبنی بر این شرطه، این قسم لازم نیست اصلا مورد التفات باشه، التفات هم نداشته باشی همین بسه، ملزم میتونی بکنی طرف را بین. خب این شرط، این ارتکاز، این شکلی مثل همین سلامت این هندونه که مرتکز ذهنی یکیست که میخره، اون ذات که میگیره باید سالم باشه، بایه هم سمنی که میگیره باید سالم باشه، مخشوش نباشه، اگه سکه های اون وقته، اگه اسکناس های الانه، اینا باید سالم باشه. این از کجا به دست آوردیم؟ از این که دیدیم نوع عقلا وقتی معامله رو واقع میکنن مبنی بر این واقع میکنن، استکشافش از این طریقه. خب اینجا قبل از اینکه اون اقسام دیگر مطرح کنم، یک اشکالی ممکنه به ذهن بیاد که چه فرقی میکنه بین این شروط زمینی که الان توضیح دادم که بناعام بر ایقاع معامله بر اونه ولو در حین معامله التفات به اون نداشته باشه، فرقش چیه بین اینها و بین باب وقف که در وقف نسبت به این عین موقوفه که انسان وقف میکنه در اونجا، خب قبل از خرابی عین، اگه من این ساختمانی را وقف کردم، مسجدی مثلا فرض کنید به عنوان مسجد یا به عنوان حسینیه یا هر عنوان دیگه، این اگه من وقف کردم تا قبل از اینکه خراب بشه، خب این عین موقوفه است، حبسش کردم، حبس العین به تسبیل منفعه است، حبس کردم و این حبس رو لبش برگرده به خروج از ملک من در طول این مدت، تا عینه هست و خراب نشده، وقفی که من میکنم وقف این عین است در جمیع حالاتش. یعنی اگر یه وقتی هم از اون منفعت مقصودش افتاد ولی منافع دیگه ای داشت، من اینه به عنوان یک فرش وقف کرده بودم بره مسجد، اما الان دیگه نمیشه از این استفاده کرد به عنوان فرش، ولی هستش، کلن خراب نشده، میشه به عنوان پرده از استفاده کرد، میشه به عنوان فرش کنید که فرش داخل چیز استفاده نکنیم، ولو نازک شده اینقدر که میشه کسانی که آمدن اونجا فرض کنید بخواد بخوابه میتونه بندازه روش. یه فایده دیگه، خلاصه یک استفاده دیگه ازش بکنیم غیر از اون استفاده ای که وقف شده بری او، ولی در همون مکان داریم استفاده میکنیم ازش. خب اینجا نوعا میگن که این وقف باقی میمونه به همین شکل و استفاده دیگه ازش بکنن. اما الان بحث بعد از خرابیشه، اگه آمد و این عنوان از بین رفت، مسجد بود خراب شد، الان حسینیه بود، الان دیگه عنوان حسینیه برش منطبق نیست، الان در مسجدش میشه گفت چون اگر زمین را وقف کرده بوده زمین باقیه، از من که نمیره، اما در مثل حسینیه رفته رو این عنوان با این ساختمون حسینیه هست، نه زمین خالی، اونجا زمین خالی را حسینیه نمی کنن. خب این هم که از اون عنوان از بین رفت، الان وقتی از بین رفت اینجا خیلی از آقایون میگن که برمیگرده به وقف به ملک خود واقف اگه هستش، اگرم نیست به ملک ورثه واقف، ولو 200 سال دیگه، 100 سال، 200 سال دیگه، هرچه ورثه او این ملک اونها خواهد شد، یعنی دوباره برمیگرده ملک اینها، اون عنوانش دیگه از دست داد، عنوانی که وقف شده بود بر اون عنوان. لازمه. خب الان در اینجا ممکنه کسی بگه که خب اینم بنا عام می بوده بری واقف، وقتی وقف میکرده همه واقفین اینطور هم میخوان یک عینی ثواب مستمری از این براشون به دست بیاد، از این عین موقوفه، ولی همیشه اگه وقف میکنه تا میشه ثوابی از این براش بیاد، بناش بر اینه، ولو ممکنه التفات به این معنا هم نداشته باشه و یا خیال کنه تحصیل ثواب این فقط از راه همین عینه است، از راه همین حسینیه بودنه، توجه نداره به این بعدش که اگه خراب شد میشه این را تبدیل کرد به چیز دیگه، اگر این ساختمانه برم باشه یک ساختمان دیگه بخرم با پولش، الان که فرض کنید خراب شده اینو بفروشم به یه جای کوچکتری ولو بگیرن اونو به عنوان حسینیه قرار بدن، یا کنار خیابونی افتاده شهرداری گرفته پول میده پاش میخواد خیابانش کنه، خب اینو بگیرن، الان دیگه شهرداری داره میگیره و داره خراب میکنه، خب بریم جای دیگه بگیریم. مرتکز ذهنی واقف خب این مگه نبود یا در کمون نفسش که یه ثواب همیشگی داشته باشه ولو التفات نداشته باشه به این مطلب. خب این شبیه همون معامله‌ای که داره میکنه و مبنی بر صحیح بودن سمن مسلمان داره انجام میده، ولی خودش التفات به اون نداشته باشه. اگه اونجا یک بنا عام میداریم که نوع عقلا معامله رو بر او واقع میکنن، اینم یه بنا عام میداریم که نوع واقفین وقتی وقت میکنن میخوان یک ثواب دائمی و مستمر داشته باشن، فرقی بین این اون نیست. چرا اون وقت در اونجا در معاملات گفتن اگر تصریح به اون نشه در زمان معامله هم، همین ارتکازی که هست، همین که در کمون نفس انسان هم چی چیزی هست و بنا عام میبرینه، این کافی است که بشه ملزم کنیم طرف را و آثار شرط را بار کنیم بر اون، مثل تصریح میمونه در این بناهای عام. ولی در وقت در اینجا نگفتن که بگیم این به منزله تصریحه، گویا خود واقف وقت وقت کردن داره اینطوری میگه که یعنی من وقت میکنم و اگر خراب شد بعد از او چیز دیگر را که جایگزین میشه من وقت میکنم، و اینطوری داره میگه. این عدم تصریح و عدم التفات میشه منزله تصریح. همون بنا عامی که اونجا هست اینجا هم هست، و همونطور که اونجا میشه ملزم کرد طرف را به شرط، مراعات شرط، اینجا هم بگیم دیگه این هیچ وقت ملک ورثه بر نمیگرده، این برای همیشه دیگه وقف شد، نهایت بعد از خرابی مبدلش میکنیم به چیز دیگه. اینه نمیگن آقایون. اینجا که رسیدن میگن نه، فقط شروطی اینجا معتبره که واقف در حین وقت تصریح به اونها بکنه، شبیه به اون بناء خاص طرفینش کردن در معاملات و در شروط. با این که اینجا شبیه بنا عامه که نوع عقلا وقتی معامله رو واقع میکنن مبنی بر او واقع میکنن، این نگفتن اینجا اینطور باشه، این گفتن باید تصریح بشه اون مقداری که طرف تصریح کرده به اونها به اون حالت. اونی که گفت وقف کرد، گفت وقف کردم این ساختمان را به عنوان حسینیه، همین مورد انشائش بوده، ولی او در کمون نفسش هم بوده، ولی او ملتفت هم بوده، اصلا بالاتر میگیم ملتفت هم بوده، فایده نداره. اغراض و دواعی در اینجا تأثیر نمی کنن، مگه اینکه ابراز بشن، انشاء بشن و ابراز بشن. خب چرا این اینجا نگفتن؟ چه فرقی بین اینجا اونجا هست؟ ممکنه وقتی طور جواب بدیم که بگیم نکته مطلب اینه که دوائی و اغراض در انشائیات هیچ ارزش ندارن، باید ابراز بشن. ما در انشائیات ابراز میخواییم طبق نظر مشهور که میگن مجرد رضایت نفسانی کافی نیست در انشائیات. من بدونم طرف راضیه، حق ندارم برم خونشو بفروشم، بدونم قلبا راضیه، نمیتونم بفروشم، باید ابراز کنم، باید من بگه که مجازی خونه من بفروشی. مجرد رضایت نفسانی فایده نداره. بله در تصرفات خارجی کافیه من بدونم او راضیه، از غذاش میخورم، راضیه کتابش میگیرم مطالعه میکنم، در تصرفات خارجی کافیست، اما در تصرفات انشائی حتما ابراز میخواییم. پس این کلیه، چه در اون معاملات چه در وقت، همه جا بگیم که معتبر نیستن دوائی در انشائیات. و این اختصاص نداره به باب بدون باب. یه نکته. نکته دومی که شرط ضمنی، بله شرط ضمنی در معاملات، بگیم کافی ارتکازش در نفس غالب مردم، اینم بحثی درش نیست. اگه مرتکز ذهنی عامه مردم مطلعی باشه این کافیه، به شکلی که اگر سوال بشه جواب میدن، ملتفت میشن و جواب میدن، میگن بله قصدمون اینه، ما این تو چیزی میخواییم، ولو الان التفات نداشته باشن، اینم بگیم فرقی نمی کنه. اما سر عدم اکتفاء مثل این در وقت، کیش در وقت اکتفاء نمی کنن به این، با اینکه این کلیت رو پذیرفتن، این چون معال وقت به اینه که اگر اغراض و دوائی را درش معتبر بدونیم، هرچند ابراز نشدن و انشاء نشدن، اگر این کافی بدونیم، چه مورد التفات باشن چه مورد التفات نباشن، اگر ابراز نشن و بگیم این مقدار کافیه در وقفه، وقتی داره میگه وقف کردم این حسینیه را، گویا داره میگه که وقف کردم این حسینیه را و اگه خراب شد وقف کردم مثلا اون چیزی رو که به جای این جایگزین میکنه، و اینطوری داره میگه. خب این عبارت الان به چی برمیگرده؟ تحلیلش کنیم. آیا معنیش این است که از همین الان داره وقف میکنه اون چیزی را که بعداً میخواد درست بشه؟ یعنی وقتی این خراب شد بعداً میخواییم اونه به عنوان وقف حسابش کنیم، از الان داره وقفش میکنه؟ خب این وقف معدومه، وقف معدوم درست نیست، چیزی که هست باید وقفش کنیم. یا نه برمیگرده به این که من الان دارم میگم که این وقف میکنم، معنیش اینه، یعنی بعدا به نحو شرط فعل وقف بشه اون چیزی که جایگزین میشه. از الان من دارم درخواست میکنم میشه که به نحو شرط فعل این وقف بشه، بعدا وقفش کنم. او یادنم میگم که مثل اینکه دارم سفارش میکنم، وصیت میکنم که بعد از این اگه این خراب شد چیزی بگیرید و وقف کنید به نحو شرط فعل. اگر برگرده به اینجا این حرف به نحو شرط فعل باشه، خب اون چیزی که الان درست نیست اوجتش نمیگم، اون بعدن میخواد موجود بشه، ولی به نحو شرط فعل ممکنه اصلا حاصل نشه، و اگر حاصل بشه چه الزامی هست بر اون براسه که حتما انجام بدن این را، چیزی که نیستش. این که میگم چه الزامی هست مبتنیه بر اینه که ما بگیم المؤمن عند شروطه، مثلا نهایتش وجوب تکلیفی بیاره بر این مبنا، مبنای آقای خویی و بعضی بگیم المؤمن عند شروطه مفید وجوب تکلیفیه فقط به عمل به شرطه. اگر بر این مبنا بخوایم صحبت کنیم، خب من الان به نحو شرط فعل گفتم که اینو وقف کنید بعداً اون چیزی که جایگزین میکنید، اون نمیاد وقف کنه، فوقش گناه کرده، اگه تازه دارم ملزم میکنم خود او را. برگرده به این یه حرمت تکلیفیست، ممکنه مرتکب بشه. این چیز را که وقف نمیکنه که، مگه اینکه این آقا وقفش کنه؟ خود به خود که وقف نمیشه، این هم بخواد گناه کنه، وقف درست نمیشه اون وقت. الزامی به وقف شدن او نیست، مگه اینکه آقا وقف کنه، این آقا ممکنه زیر بار گناهش بره و وقف نکنه، برای من ثواب مستمر نمیشه. احتمال سوم این است که نه، این به نحو شرط نتیجه باشه، یعنی بخوام بگم من الان این حسینیه رو وقف کردم و اگه خراب شد اون چیزی که جایگزین میکنید خود به خود وقف بشه به نحو شرط نتیجه، نیاز به صیغه نداشته باشه که وقفش کنم، اون شرط فعله که اونه میخواد خود به خود درست بشه به این شرط. خب اینم که شرط نتیجه های قدر متیقنی داره، اون قدر متیقنش اونیست که الان، یعنی اگر بناس بگیم این معتبره به این شکل، اون قدر متیقنش میتونیم، چون اطلاقی که نداره، یه اطلاقی نداریم. قدر متیقنش اونجاست که الان یه چیزی باشه، من میگم که این معامله رو واقع میکنم به شرط این که فلان وقت این بشه مال من، خود به خود میشه مال من، اگر قبول کردیم شرط نتیجه را، این خود به خود قبول میشه مال من. یه چیزی که الان هست قدر متیقن اینه، اما چیزی که اصلا نیست و اصلا من نمیدونم به وقت چیزی خواهد بود که جایگزین بشه یا نه، و اگر چیزی هم باشه اون چیه علم بهش ندارم اصلا، چی چیزی را 100 سال دیگه 200 سال دیگه 300 سال دیگه اینا مصلحت خواهند دید برسه اون وقت یا اون متولی اون وقت که اونه به عنوان موقوفه قرار بده به جایی، اصلا نمیدونم چیه. اینجا میام بگم خود به خود او بشه وقت. این خارج از قدر متیقنه. این به نظر میاد شاید نکته این که اینجا فرق گذاشتن آقایون بین معاملات که گفتن بناء عام اگه باشه شرط ضمنی و ارتکازی اگه باشه ولو مورد التفات نباشه ملزمن اطراف مراعات او، اما در وقت نیومدن بگن این ارتکاز عامی که هست و اینکه این ثواب مستمری بخواد داشته باشه برای همیشه بهش برگرده، این نیومدن بگن که این ارتکاز عام کافی است برای اینکه اون عینی را که به جای این عین موقوف بعدن انتخاب میشه و اختیار میشه اون بشه وقت، این نگفتن شاید سرش به این برگرده که یا باید به نحو وقت فعلی باشه الان میشه وقت معلوم، یا به نحو شرط فعل بخوام وقتش کنم که این ممکنه وقت نشه چون مبتنی به وقف کردن افراد داره، صیغه میخواد باید وقف کنم بعدا در زمان خودش، ممکنه اونو نکنم به زیر بار حرمت تکلیفش فقط برم بر این مبنا، یا به نحو شرط نتیجه باشه، این هم خارج از قدر مطلقه و دلیلی بر الزام چیزی نداریم نسبت به افراد که ملزم باشن این مراعات بکنن، یا بگیم خود به خود یعنی یه چیزی حتما بیان انتخاب بکنن تا خود به خود خودش وقت بشه، الزام نمیاره به اون خواهر، این نسبت اینجا. خب برگردیم همون اقسامی که داشتیم میگفتیم که کیفیت استکشاف این از کجاست، یکی از اون طرقی که الان داریم باز بکنه اون چه بر میگرده به مشروعیت عنوان مستحدث هست، این باقی مون اون چی که بر میگرده ارتکازاتی که بر میگرده به مشروعیت عنوان مستحدث، این از کجا بشناسیم؟ اینه به طریقی خواهیم شناخت که بعداً در تبیین ارتکاز خواهیم گفت، یعنی در بحث حجیت که وارد میشیم اونجا من طریقی دارم بیان میکنم برای کشف اون ارتکاز و میفهمیم همون طریق که این قسم را باشته بسیم، چون عمده بحث ما بعداً همین قسم اخیره نه اون اقسام قبلیه، یعنی اون ارتکازاتی که برمیگردن مشروعیت عنوان مستحدث، الان میخواد ملکیت ها باشه، اموال باشه، حقوق باشه و اون چی که قبلا مطرح کردیم، اینم طریقی داره استکشافش که بعدا نگاه بیان خواهیم کرد در بحث حجیت و عمده بحث اونجاست. خب تا اینجا ما از اون مقدماتی که مرتبط به موضوعن موضوع بحثن فارغ شدیم، بعد از این باید وارد بحث خود حجیت بشیم که بحث حکمی است که میایم در چهار قسمت چهار بحث بحثش میکنیم. اولیش مربوط به سیره عقلاء، ارتکازات عقلاء بخشید، دومیش ارتکازات متشرع است، بعد سیره عقلاء و بعد سیره متشرع. تا اینجا مقدمات کلی بود و بعدن که مربوط به بحث موضوعی بود، بعدن مربوط به بحث حکمیه که مطرح خواهیم کرد که مراد ما از حکمی یعنی اون حجیت، اون در ضمن همین چهار بحث مطرح میکنیم انشاءالله. اللهم صل على محمد وآل محمد.